جلسه 11 هم 30 خرداد ماه 1394.
به نام خداوند. جلسه 11 هم از سلسله جلسات شب ستاری شناسی رو آغاز میکنیم. نوبت پیشین به بحث از فقه و حقوق بشر با تأکید بر مقوله خشونت اسلامی و بحث از تفکیک و تفاوت میان قرائت واحد یا قرائت‌های کثیر از سنت دینی بحث کردیم. همچنان دو نوبت پیش به بحث از نسبت میان فقه و حقوق بشر پرداختیم و خصوصاً با استشهاد به فقراتی از گفتگوی مهم جناب شبستری تحت عنوان فقه بستر عقل، فقه سیاسی بستر عقلایی خود را از دست داده است، کوشیدم که توضیح بدهم چه مؤلفه ها و مقدماتی در فقه شناسی ایشون باید لحاظ شود و تأکید بر نرم زمانه، عرف زمانه، بنیه ذهنی و بدنی مخاطبان پیامبر به تعبیر شاه ولی الله دهلوی و تأکید بر عدالت زمانه و مؤلفه ها و مقومات آن مطمع نظر جناب شبستری در جستارهایی بود که به بحث گذاشته. امروز من به مبحث تأملاتی در قرائت انسانی از دین که نام یکی از کتابهایشون و آخرین کتاب ایشان است، ذیل عنوان قرائت انسانی از دین خواهم پرداخت. البته بحث از اون کتاب رو انشاءالله به نوبت آتی می سپاریم. مطابق با سیلابس مبحث قرائت انسانی از دین دو جلسه به درازا خواهد انجامید. این نوبت به تتمه بحث کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین و برخی از جستارها که ذیل قرائت انسانی از دین جناب شبستری گنجانده اند می پردازیم. مشخصاً 3 جستار به توضیحی که خواهد آمد و به تفصیل به بحث خواهم گذاشت و پس از آن انشالله نوبت آتی تتمه این مبحث رو با استشهاد به کتاب تأملاتی در قرائت رسمی تأملاتی در قرائت انسانی از دین و آنچه عبارت است از تکمله بحث امروزمون به بحث می گذارم تا برسیم به مبحث قرائت نبوی که موضوع جلسه 13 است. به یه معنا از هرمنوتیک کتاب سنت تا ایمان آزادی و نقدی بر قرائت رسمی از دین که حجیمترین کتاب جناب شبستری است و امروز جلسه آخری است که به آن میپردازیم، حدوداً 540 صفحه از کتاب، میشه گفت که از همان ابتدا جناب شبستری به ریزش و مدخلیت انسان و نگاه انسانی به دین و سنت دینی عطف نظر داشته است. وقتی که در هرمنوتیک کتاب و سنت از پیشفرض‌ها و پیشفهم‌های مخاطب ایشان سخن میگوید و از کثرت قرائات و تعدد فهم‌ها و پیشفهم‌ها و پیشفرض‌هایی که ریزش می‌کند در فهم سنت دینی سخن به میان می‌آورد، همچنین وقتی که نسبت میان ایمان و آزادی رو برمی‌رسد و همچنان که در نقدی بر قرائت رسمی از دین از چگونگی پیدایی قرائت رسمی از دین سخن می‌گوید، نسبت سنجی می‌کند میان مفاهیم سیاسی و سنت دینی و به نحو مستوفا به مقوله حقوق بشر می‌پردازد. در همه اینها می‌توان سراغ گرفت مؤلفه‌ها و مقومات خوانش انسانی از سنت دینی رو. در این حال ایشان در بخش پایانی این کتاب ذیل کاتگوری قرائت انسانی از دین برخی از جستارها رو گنجانده اند و بعدن هم که کتاب تأملاتی در قرائت انسانی از دین رو منتشر کرده اند بر سویه های انسانی و ریزش احوال و اطوار انسانی در خوانش از دین تأکید مؤکد کرده اند و کاملا نشان می دهد که برای این اندیشمند رفته رفته مسئله نگاه انسانی به سنت دینی برجسته‌تر شده است و اینکه مفروضات و پیشفهم‌ها و پیشفرض‌ها و پیش انگاشته‌های چنین موجودی که انسان باشد قطعاً باید مطمح نظر باشد برای رسیدن به خانشی روشمند از سنت دینی. من وقتی که نگاه می‌کنم آثار جناب شبستری رو و البته پیش از آن هم که به تفصیل به آراء دینشناسانه عبدالکریم سروش پرداخته ایم به عنوان دو متفکر دین اندیش پس از فضای انقلاب بهمن 57 در 37 سال گذشته، خیلی به نحو تاریخی به یاد دوران روشنگری میفتم در اروپا، خصوصا که این ایام به موازات دوره شبستری شناسی رو که در خدمت دوستان و عزیزان هستم دوره هم تحت عنوان روشنگری و فلسفه کانت دارم و در حال برگزاری اون سلسله جلسات هم هستم که فایل‌های صوتی آن روی سایت هم قرار می‌گیرد. از قضا همچنان در کار پرداختن به زمینه و زمانه بروز و ظهور فلسفه کانتیم و 5 جلسه رو به تفصیل به این امور پرداخته ایم و به تاریخ عصر روشنگری و نسبتش با رفرماسیون دینی و رنسانس در مغرب زمین هم به تفصیل پرداختن. آثار کسانی مثل شبستری و سروش برای من بیش از هر کس دیگری در سنت الهیاتی مغرب زمین تداعی کننده نام اراسموس است و همچنین لوتر. عبدالکریم سروش حدوداً 20 سال پیش 19 سال پیش لوتر لقب لوتر اسلام رو دریافت کرد و در برخی از نشریات آن روزگار هم منتشر شد و البته واکنش‌های بسیاری رو برانگیخت. تا اینکه در سال 2004 میلادی یعنی 11 سال پیش جایزه بنیاد اراسموس رو برد و لقب اراسموس اسلام هم به او داده شد. من در آن مجلس شرکت کرده بودم، گزارشی هم نوشتم که همان ایام در یکی از نشریات داخلی منتشر گشت. اون روزگار من در انگلستان تحصیل می‌کردم و به مناسبت برگزاری این سمینار چند روزی به هلند و شهر آمستردام سفر کردم. همونجا بود که ابوزید رو دیدم و توفیق مصاحبت با ایشان فراهم شد، همچنین خانم فاطمه مرنیسی رو و برخی دیگه از اندیشمندان و صاحب نظران جهان اسلام، و در یک مراسم رسمی بود که این جایزه ها به 3 نفر از متفکران جهان اسلام یعنی عبدالکریم سروش، صادق العزم از سوریه و فاطمه مرنیسی از مراکش اعطا شد و توسط اون برگزار کنندگان مراسم هم به سروش لقب اراسموس اسلام داده شد. بعدها که بیشتر تأمل کردم و با تاریخ اندیشه دینی در ایران معاصر بسی بیشتر آشنا شدم و تاریخ رنسانس و عصر روشنگری رو در مطالعه گرفتم، بیشتر دریافتم که این عنوان با مسمایی بوده است و خصوصا لقب اراسموس و کاری که اراسموس کرد نسبتی دارد با کاری که عبدالکریم سروش و مجتهد شبستری که موضوع بحث این سلسله جلسات است، جناب مجتهد شبستری به این امر مشغول بودند. شما می‌دانید چند شخصیت برجسته در تاریخ الهیات و عصر روشنگری مغرب زمین در آلمان، انگلستان و فرانسه حضور داشتند. کسانی مثل اصحاب دارت المعارف در فرانسه که به اقتفای ولتر برآمدند، همچنین لوتر آلمانی و پس از او کالوان و اراسموسی که در اون فضا سر برآورد، متفکری که به هر حال هلندی یلعصل بود و با سپینوزا فیلسوف هلندی هم وطن بود. اسپینوزا البته سرنوشت دیگری پیدا کرد، تکفیر شد به سبب طرح ایده های پروواکاتیوش و اینکه با معجزات در پیچید و پدیده‌ای موسوم به وحی رو بالمره انسانی قلمداد کرد و اکسکامیونیکیت شد، تکفیر شد و مجبور شد آمستردام رو ترک کنه و تا آخر عمر در لاهه زندگی بکنه. قبر او هم الان همونجاست. اما اراسموس تفاوتی که با این دو نفر داشت، یعنی با ولتر و عرض می شود که اسپینوزا، این بود که از در ستیز با سنت دینی بر نیامد. او به یه معنا میراثدار لوتر بود، اما میراثداری که الهیات هیومانیستیک و انسانگرایانه رو برجسته می کرد. لوتر در نقد خانش رسمی از دیانت یا خانش ارتودکس از متن مقدس در عالم مسیحیت سخن گفت، در پی ریفرم کلیسای کاتولیک برآمد و البته سلسله جنبان و بنیانگذار نهله پروتستانتیسم که خب پس از او شاخه های فراوان یافت. او در مقام تأسیس شاخه جدیدی نبود، در مقام ریفرم در الهیات کاتولیک بود و کلیسای کاتولیک مشخصا. بیشتر کارش این بود که توضیح بدهد که ما خوانش رسمی از متن مقدس نداریم. انجیل رو به آلمانی ترجمه کرد، اما مشکلات فراوان پدید آمد و تضییقاتی برای او فراهم شد. در این حال کالوین و دیگران راه او رو به نحوی ادامه دادند و هرچه که بود، حالا از شخصیت اگریسیو و احیانا خشن لوتر که بگذاریم، این باز کردن جایی برای individualistic interpretation of the text یا of the scripture و تأکید بر ریزش مفروضات و پیشفهمهای مفسر و اینکه هر کسی میتواند کشیش خود بشود به تعبیر لوتر، آثار و نتایج درازاهنگی به همراه داشت. باری از بحث دور نیفتیم، اراسموس هم در دل اون سنت به پالایش سنت مسیحی همت می گماد و سخنش این بود که ما باید پیامهای راستین آیین مسیحیت رو بازسازی بکنیم و اگر از نقد سنت دینی سخن می گوییم مرادمون این است. خب او هم البته تضییقات بسیاری رو متحمل شد، اما مثل اسپینوزا اکسکامیونیکیت نشد، مثل اسپینوزا تکفیر نشد. اما در چاپ انتقادی اراسموس از انجیل میشه اینگونه فهمید که او در پی احیا و اعاده تعالیم مسیحیت راستین بود و بر این باور بود که باید تصویر مسیحیت راستین رو در معنای اخلاقی اولیه اون دوباره هویدا کرد و بر صدر نشاند. خب راه او رو البته شاگردان او پی گرفتن، مشخصا گروتیوس که در سده 18 کار میکرد و کوشید که حواشی بر تورات و انجیل عرض میشود که بنویسد و همون متد اراسموس رو پی بگیرد و جا باز کند برای این خوانش انسانگرایانه از انجیل در دل سنت مسیحی. جناب شبستری وقتی که از قرائت انسانی از دیانت سخن میگوید، مراد همین الهیات انسانگرایانه است. من اینچنین میفهمم و صورت بندی میکنم، خصوصا که اونسی هم ایشون با الهیات مسیحی دارد و کاملا میشود فهمید که از اونجا الگو برداری کرده است. الگو برداری رو به معنای مثبت کلمه به کار میبرم، یعنی تحت تأثیر اون قرار گرفته است. و البته ایشان عالم دینی است و خوب به تفاوت‌های سنت مسیحی و اسلامی وقوف و تفتن دارد. مرادم این است که با اون سنت دینی آشنایی دارد و تطوراتی که در تاریخ مسیحیت رخ داده است رو تاریخ مسیحیت رو خوب می‌داند و از آنها بهره گرفته برای تقریر ایده‌ها و اندیشه‌های خیش. شما ببینید فی المثل، من از همینجا می‌آغازم پس از مقدماتی که ذکر کردم، برای اینکه بفهمیم شبستری وقتی که از خوانش انسانی از این سخن میگه از چه مبادی و مبانی حرکت میکنه. در باب خشونت و نسبت وایولنس با تالرنس دینی، خشونت و مدارای دینی نوبتی پیشین سخن گفتیم. در ادامه این جستارها که من بر سه جستار امروز تأکید میکنم و به بحث میپردازم که به نظرم بحث مهمی است و تکمیله نگاه انسانی ایشون است و تکمیله مباحث پیشین است، شب سری یک گفتگوی دارد راجع به جوانان که در کتاب نقدی بر قرائات رسمی از این منتشر شده. در اونجا توضیح می‌دهد که نسل جوان واجد برخی ویژگی‌هان مثل استقلال طلبی، زیبایی دوستی و امیدواری به آینده. خب اینا رو توضیح میده تا بگوید که جوانان البته بیشتر هم تحری حقیقت میکنن، اصلا نباید از اونها روی گردان بود و مشکل از ماست که بر اونها سخت گرفتیم اگر هم میبینیم از دین گریزان شده اند. بعد تأکید میکنه که ما در قوانینمون نهادی به نام نهاد امر به معروف و نهی از منکر در قوانینمون نداریم، در حالی که این نهاد وجود داره، فعالیت میکنه، معلوم نیستیم بر کدام پایه قانونی استوار است. البته اینها رو در سال 78-9 شمسی گفته، حالا به لحاظ تاریخی ما به هر حال 10-15 سال از اون ایام میگذرن و من دقیقا نمیدونم به لحاظ تقنینی، چون میدونم یه کارهایی توی مدت صورت گرفته. اما نکته قابل تأملی که ایشون میگه این است که یکی از گیر و گرفت‌های ما اینه که دوچار آفت فرمالیسم و شکل‌گرایی شدیم و این دین رسمی ما دوچار این آفت و بیماری شده. میگوید ما در مسائل دینی با لحن امر و نهی و تکلیف با جوانان مواجه میشیم و این امر و نهی و تکلیف که زبان فقهه دلی رو بر نمی‌انگیزد و عرض می‌شود که باید ما به لسانی سخن بگوییم که زبان تفکر و تجربه باشه و توجه داشته باشیم که عموم آدمیان بالفطره خداجویند و قرار نیست که یک کسی از خدا و امر متعالی برگرده به نحو طبیعی مگر اینکه ما سخنان رماننده‌ای طرح بکنیم. حالا ببینید اینجا چرا من به این گفتگو استشهاد کردم. اینجا نکته مهمی رو شبستری زیل این گفتگو طرح میکنه و از دو پارادایم سخن میگوید که من از پارادایم دومی که یاد میکنه شبستری رو میتوان پارادایم الهیات انسانگرایانه نامید یا قرائت انسانی از دین. ایشون میگوید که مطابق با این خوانش و تفسیر از اسلام و سنت اسلامی، خداوند که مبدأ جهان است و مبدأ جهان و انسان، انسان و تمدن سازی او را قبول داره و او را به گونه آفریده که به کمک عقل و منطق و احساسات و عواطف میتونه مشکلات زندگیش رو حل بکنه. تدبیر این امور که از آن به تمدن و فرهنگ یاد میکنیم بر عهده انسانه. انسان برای انجام این کارها تواناست و عرض می شود که بر اساس این نگرش بعثت انبیا و کتاب و سنت سویه معناگرایانه داره در وهله اول و برای این است که انسان معنا و ریشه اصلی خودش رو فراموش نکنه و دچار پوچگرایی نشود. اون وقت ایشون میگه اگر ما از این زاویه به مسئله نگاه بکنیم که کتاب و سنت آمده که به زندگی انسان معنا ببخشه و او رو از پوچی و بی‌هدفی و تنهایی نجات بده، اصلا مسئله بالمره عوض میشه، سمتوس میشه، یعنی نحوه مواجهه ما با جوانان به تعبیرشون عوض میشه. یعنی ما خداوند رو به عنوان عاملی که ما رو کنترل و روابط انسانیمون رو تنظیم میکنه و در بعضی جاها ما رو زیر منگنه میگذارد و در کسوت یک معلم و ناظم عبوس او رو تجربه کنیم، این نگاه تو این تصویر و نگرش و ورلد ویوی کلان محلی از اعراب نداره، چرا که یاد خداوند عبارت است از ایجاد معنویت و محفوظ نگه داشتن ارزش هایی که قرار است مقوم زندگی انسانی معنوی باشه. در اینجا دین به صورت عامل بازدارنده‌ای نیست که بخواد نیازهای طبیعی رو محدود بکنه یا اونها رو زیر منگنه بگذاره. قصه یک تمدن انسانی برجسته میشه و انسان با درایت و تدبیری که داره و نهادهایی که میسازه امور خود رو سامان میبخشه. ایشون میگه این دقیقاً در تخالف با یک نگاهی است که ادعی میگوین هدایت انبیا بدین سبب است که بشر نمیتونه خود رو اداره کنه و باید خداوند او رو اداره کنه. شبستری میگه قرار نیست که خداوند بشر رو به این معنا اداره کنه که جای او رو بگیره. بر روی قصه تمدن سازی تأکید میکنه و توضیح این امر که فرهنگ و تمدن و زبان همه در خدمت اینن که شخص عرض میشود که به نحو هیومانیستیک و انسانگرایانهی با این سنت مواجه بشون و در جهت معنا بخشی به زندگی از آموزه ها و مأثورات دینی مدد بگیرن. بعد چون قصه غریزه جنسی هم در این مصاحبه مسمح نظر بوده است، البته جناب شبستری توضیح می‌دهد که قصه غریزه جنسی در فقه ما به رسمیت شناخته شده و در این حال رابطه زن و مرد هم یک رابطه مدنی انسانی است در فقه و نه یک امر شرعی، در حالی که در مسیحیت ازدواج هنوز هم جنبه ماورایی و مقدس داره و یک عالم دینی مسیحی باید یک عقد رو بین زن و مرد برقرار بکنه. دیدید در برخی از فیلم ها هم که میگوید که کشیش فیلم مثلا I declare you as husband and wife، من شما را به عنوان زن و شوهر معرفی میکنم. اما در عالم اسلام این چنین نیست، یک امر مدنی عرفیست و یک کسی که فقیه هم نباشه میتونه خطبه عقد رو بخونه. عرض میشود که دو نفر با یکدیگر محرم بشوند به تعبیر شرعیش و اعمال قرائز شکل حقوق قانونی به خود بگیرن. و ایشان میگوید که این خانش از اسلام که ما فی المثل میبینیم حتی در احکام فقهی در باب مواجهه با غریزه جنسی این چنین صورت بندی شده است، میتواند توسعاً تأمین بیابد و در دیگر مناسبات و روابط بکار بسته شود و نگاه هیومانیستیک متضمن این مؤلفه هاست و اشکالی ندارد که از این منظر ما نگاه بکنیم. و اساساً الهیات انسان گرایانه به روایت من که مبتنی بر خوانش آثار جناب شبستری این چنین دغدغه های انسانی رو جدی می انگارد و از ریزش اونها برای به دست دادن خوانش انسانی از سنت مدد میگیرد، خوانشی که معطوف به معنا بخشی به زندگی است. میشه گفت به نظر شبستری سویه معنا کاوانه و در پی معنای اگزیستنشیل روان شدن محوریت دارد در مواجهه با سنت دینی. مواجهه با سنت دینی متضمن کاویدن و خواندن و برگرفتن معانی است که به کار پرسش ها و دغدغه های ابدی انسان میاد. این محوریت داره و میبینید که چقدر این سویه انسان گرایانه داره به معنایی که عرض میکنم. سخن بر سر نفی فقه نیست، سخن بر سر نادیده انگاشتن این وجه از سنت ستبر دینی نیست، اما تصور میکنم مطابق با این خوانش بتوان فهمید که از چه منظری او به فقه نظر میکنه، به سنت دینی نظر می کند و چگونه نگاه معنا یابانه و معنا کاوانه رو مطمئن نظر قرار می دهد. و معتقد است به جوانان هم باید این چنین نگاه کرد و به لحاظ الهیاتی هدایت انبیا هم این است که از منظر ایشون به پرسش های ابدی انسان پاسخ داده شود، نه اینکه انسان عاجز و عرض می شود که صغیر است و احتیاج به این دارد رو از الف و ب بسم الله تا تای تمت با او سخن بگوید. این خب نگاه جناب شبستری است و بر همین راستا الهیات انسان گرایانه ایشون سمت و سو پیدا میکنه. خب از این جستار در گذاریم بریم به سر وقت جستار دومی که اشاره کردم مطمع نظر بحث من است و مکمل توضیح این هم که به چه معنا الهیات شبستری الهیات هیومانیستیک و انسانگرایان است. آوردم مطابق با سیلابس ما در شرح مبحث قرائت انسانی از دین هستیم و برجسته شدن سویه های اومانیستیک در تفسیر سنت اسلامی که تداعی کننده کاریست که اراسموس به اقتفای لوتر در عالم مسیحیت انجام میده. دوستار دیگری که برای بحث امروز در نظر گرفتم که به اقتصاد بهش میپردازم، بحثی است که شبستری در باب زنان کرده است و گفتگویی که با نشریه زنان تحت عنوان فقه اسلامی و حقوق زنان منتشر گشته. در باب احکام فقهی که معطوف به تفاوت‌های میان مرد و زن هست، خب قاعدتاً این سوال‌ها رو با ایشان در میان نهادن. من سال گذشته هم مصاحبه‌ای با نشریه زنان داشتم که منتشر شد، معطوف به همین نسبت میان ریفرم دینی بود با حقوق زنان و البته مسئله حجاب که خب مبتنی است بر بحثایی که من در چند سال اخیر کردم. نمیدانم تا چه میزان از او زدن و کدام بخش این مصاحبه کامل آیا به طور کامل چاپ شد یا نه. من نسخه چاپ شدهش رو دیدم اما دقت نکردم. اونی که روی سایت من نسخه کامله، اما علی حال این قصه فمینیسم و نسبتش با حقوق زنان و این خوانش سنت دینی رو در اونجا من به بحث گذاشتم. ولی خب این بحث من که متأخر است، جناب شبستری هم که پیشتر و مبسوط تر به معنای کلانش، یعنی که اون بنیادهای الهیاتیش رو ترک کرده اند، من هم از پی همان سخنان و در دل همان سنت، البته با وردینگ و صورتبندی خودم قاعدتاً بحث رو دنبال کردم. یک نکته مهم که در این گفتگوی ایشان به چشم بخورد و در راستای الهیات انسانگرایانه یا قرائت انسانی از دین به کار ما بیاد برای فهم بهتر نظام شبستری، تفکیکی است که ایشون میان دو نظام میکنه، میان نظام طبیعی و آنچه که موسوم است به نظام غیر طبیعی در مواجهه با زن و مرد. ببینید، شبستری میگوید که شما وقتی که به آرا و فتاوای فقها مراجعه میکنید در باب زنان و توسعاً در باب نظام خانواده، نظام سیاسی، نظام اقتصادی، دو تا نگرش کلان رو میتونید از یکدیگر تفکیک کنید. یک نگرش متضمن این معناست که خانواده نظامی طبیعی داره و تقسیم کار در درون خانواده و در خارج از خانه بر اساس همین نظام طبیعی صورت میگیره. اشاره میکنه به جلال الدین دوانی و خواجه نصیر طوسی که اونها هم همین طرز تفکر رو داشتن و معتقد بودن که جامعه و خانواده ساختاری طبیعی داره و ما ناچاریم از آن تبعیت بکنیم. در این ساختار طبیعی، خب همون گونه که و ارگان زنده سر داره و پا داره و هر یک فانکشن های مختص به خود رو دارند و تقسیم کار صورت گرفته، این همین قصه میان زن و مرد برقرار است. یعنی باید از نظام طبیعی ما تبعیت بکنیم. خب این البته در آثار افلاطون و ارسطو هم هست و متفکران مسلمان هم که شبستری اشاره میکنه از همانجا ایده گرفتند. مطابق با این تلقی، نظام خانواده و نظام جامعه باید بر اساس نظام طبیعت ساخته شود و تناظر سازی گردد و در این نگاه، خب شما میدانید به هر حال مرد شأنی داره، زن شأن دیگری دارد، رئیس خانواده مرد است، عرض می شود که محوریت با مرد است، زن خب بیشتر ابتداعاً باید فرزند به دنیا بیاورد و در این حال هم اینا رو شبستری همه نقل کرده است که باید مرد رو تر و خشک بکنه، اما مردان موجوداتی تمدن ساز بودند، جامعه رو اداره می کردن و کارهای شگرف عالم انسانی بر عهده مردان بود، اما زنان حافظ کانون خانواده بودند و مجال رو برای مردان فراهم می آورد و به قول شبستری هیچ متصور نبود که زنی به تمدنسازی یا صنعت یا علم و فلسفه بپردازد و زنان از درون جامعه راهی به درون خانواده راهی به جامعه باز بکنند. به این معنا زن شریک زندگی مرد تلقی نمی شد و باید زندگی رو سامان می بخشید برای مرد که به نقشهای خود بپردازد. در مقابل میگوید یک طرز تفکر دیگری است که معتقد است جستجوی نظام‌های طبیعی انسانی در زندگی اجتماعی رو باید فرو نهاد و ما باید به گذشته و آنچه که میان زن و مرد جاری و ساری بوده از منظر تاریخی نظر کنیم. از منظر ایشون این متفکران نگاه تاریخی به مسئله نظام خانواده و اصل رابطه میان زن و مرد دارن و معتقدن که این کارکردها میتونه در طول تاریخ عوض بشه و تطوری پیدا بکنه. این گونه نیست که فی المثل اگر در یه دوره مرد کارهای انجام میداده و زن، این فیکس است تا ابدالآباد باید این چنین باشه، بلکه به نحو اصلی باید نگاه کرد که زندگی مشترک چه مقتضیاتی دارد و چه حقوقی و چه نوع تقسیم کاری، و البته معیار نهایی هم در اینجا عدالت و مؤلفه های رفتار عادلانه است. ایشون میگوید این نگاه دوم وقتی قدرتمند شد که نگاه تاریخی توسعاً به زندگی انسانی قوت گرفت. یعنی همان که در مغرب زمین میشه گفت که در عصر 17 و 18 سده 17 و 18 با نگاه تاریخی به متن مقدس سر برآورد. اسپینوزایی که ذکری از ایشون امروز رفت، خب از کسانی بود که نقد کتاب مقدس، نقد تاریخی کتاب مقدس رو شروع کرد و البته چنان که آوردم تکفیر شد، بیرو گرفته بسیار پیدا کرد. اما پس از او کسانی این مسیر رو ادامه دادن و کلن نگاه تاریخی اندیشی از مؤلفه های عصر روشنگری است. این که شبستری میگوید این نگاه دوم به مقوله زنان محصول نگاه تاریخی به انسان و تاریخ انسانیت است، امر درستی است. یعنی مواجهه‌ای که با متن مقدس شد در مغرب زمین و کلن نگاه تاریخی به زندگی انسانی، هیستوریسیتی، دست بالا رو پیدا کرد. و وقتی که از رابطه میان خرد و عقل با دین سخن گفته می شد و سراغ گرفته می شد، از دیالکتیک عقل و تاریخ یا عقلی که در طول تاریخ جاری و ساری می شد هم متفکران سراغ گرفتن که اوج این کار می شه گفت در آثار هگل بود در نیمه دوم قرن 18 که معتقد بود اصلا عقل عین تاریخیت و لف و نشرشه. در طول تاریخ از مفهوم ابسولوت یاد می کرد که خب الان خارج است بحث ماست. مرادم همین هیستوریسیتی و نگاه تاریخی و تختبند زمان و مکان دیدن امور و از اونها سراغ گرفتن. شبستری میگوید که این نگاه وقتی در مناسبات و روابط انسانی و نظام خانوادگی هم اپلای شد، خب امور رنگ و بو و سمت و سوی دیگری گرفت. بعد از این ادامه میدهد و پیشتر میگوید که نگاه فقیهان در سنت ما البته برگرفته شده از اون نظام طبیعی بود. اونا هیچ به نگاه دوم که نگاه تاریخی به سنت انسانی و عرض می شود یعنی لف و نشر آثار انسانی در طول تاریخ بوده، از اون منظر نگاه نکردن. یک نگاه طبیعی و مبتنی بر همون رابطه میان زن و مرد رو تحلیل کردن از دل آثار فقها استنباط می شود. و بعد می گوید لازم نیست راه دوری برویم به کتاب مرحوم مطهری تحت عنوان نظام حقوق زن در اسلام. ایشون اشاره میکنه که اونجا هم مبتنی بر همین نظام طبیعی ایشون رابطه میان زن و مرد رو تقریر و تنسیب کرده است و توضیح داده که این تفاوت‌ها خیلی جدیه و مبتنی بر این تفاوت‌های حقیقی آثار حقوقی مترتبه بر اون رو باید جدی گرفت و مد نظر قرار داد. بعد وقتی که از او پرسشگر میپرسه که برخی از قدما مرد رو انسان درجه اول و زن رو انسان درجه دوم میدانستند و برخی از متفکران زنان رو اصلا از پاری شؤونات انسانی برخوردار نمیدانستند، شبستری هم تأکید میکنه و میگوید بله متاسفانه این چنین بوده و برخی زن رو فاقد روح انسانی هم می انگاشتن و معتقد بودن که به لحاظ طبیعی تفاوت بیانی میان زن و مرد وجود داره و این ریزش کرده در درک و تلقی ما از زنان. ملاحظه بکنید اینجا که بحث رسید من یاد یک خاطره ای و البته اتفاقی که 20 سال پیش افتاد که ارتباط وسیعی با این بحث دارد افتادم که مایلم اون رو ذکر بکنم و عزیزانی که این فایل ها رو گوش میکنن این نکته هم مد نظرشون باشه. سالها پیش، 20 سال پیش، عبدالکریم سروش سخنرانی کرد تحت عنوان انتظارات دانشگاه از حوزه. سخنرانی که پرووکاتیو بود و بسیار بحث انگیز، به نحوی که آیت الله مکارم شیرازی همون موقع در درس خارج خود متعرض آن شد و سخنانی گفت. در اونجا سروش اشاره ای کرد به درکی که ملا صدرا و خصوصا ملا هادی سبزواری در شرحی که بر اسفار نوشته است راجع به زنان نکاتی را آورده و توضیح داد که ملا هادی سبزواری گفته است که به اقتفای ملا صدرا که انسان است از آن حیث که مدرک کلیات، ولی زنان مدرک جزئیات، و بنا به تقسیم بندی ملا هادی سبزواری به اقتفای ملا صدرا زنان در اعداد انسانها قلمداد نمیشن، ولی خب خداوند به اونها صورت انسانی بخشیده است که میل نکاح رو در مردان بیانگیزد و اونها رو به این امر ترغیب بکند. و عرض می شود که این چنین نهاد خانواده بر جای بماند و الا به لحاظ مبانی فلسفی ما چون زنان مدرک کلیات نیستن در اعداد انسان ها به حساب نمی آید. ملا صدر البته این چنین تفصیلا نیاورده، بلکه در اسوار خود گفته که انسان مدرک کلیه. شرحی که ملا هادی سبزواری بر اسوار ملا صدر نوشته این نکته رو برجسته کرد. آقای سروش این رو تو هر سخنرانی خود گفت و گفت که به هر حال شما باید این متون رو پالایش کنید. به هر حال این بخش از متون که امروزه مطمئن نظر شماها نیست و کاریست که حوزویان باید بکنند. افسون بدی که پاره از ادعیه مفاتیح رو هم ایشون نقل کرد و گفت که خب مثلا دعایی که میگوید وقتی دندان درد میکنه کرمی لیترلی رفته وارد دندان، که امروز ما چنین درکی نداریم. و به حال پالایش سنت دینی کار حوزویان است و انتظار دانشگاه از حوزه این است که این کار را انجام بدهد. خب بسیار بحث برانگیز شد این و من خاطرم هست که چند نفر اون موقع حالا در میان حوزویان یا به هر حال دانشگاهیانی که تعلق خاطر عمیق آنچنانی داشتن یا نوشتن یا شفاهن گفتن که نه اینا رو آقای سروش از خودش در آورده و در کتاب ملا صدرا و شرح عرض می شود که ملا هادی سبزواری نیست. بعد من اون روزگار دانشجو بودم، سالهای اول بود در دانشگاه تهران و خب خیلی این مباحث یادم گرم بود. من سال اولی دوم دانشگاه بودم، سال اول دانشگاه، و افراد مختلفی که منو می شناختن و عرض می شود که متوجه رابطه نسبی نزدیک می شدن از من در این باب می پرسیدن. من یک بار اون موقع از پدر این رو پرسیدم، بعد خاطرم هست ایشون به من گفتن که بیا، یه روز جمعه بود، کتاب رو ایشون نشان داد به من، گفت ببین این کتاب ملا صدراست، البته خب عربی بود، این هم شرحی و تفسیری است که ملا عرض می شود که شیخ سبزواری نوشته است، ملا هادی سبزواری، و این عربیشه، اینم این هست، صفحش رو هم میخوای یادداشت بکن و اگر کسی از تو باز پرسید ارجاع بده به صفحه اسفار و صفحه شرحی که ملا هادی آورده است. و ایشون میگه من تعجب میکنم که فکر نمیکنن خب کسی که این سخن رو میگه جوانب رو هم سنجیده و از خودش که چیزی رو جعل نمیکنه و به جای این که در مقام به رسمیت شناختن اون و نقد اون براین صورت مسئله رو میخواهند پاک کنند. باری مرادم این است که این قصه که اینجا جناب شبستری میگوید، حالا شما از مبانی فقهی بگذرید، حتی در میان پاره از فلاسفه میبینید که این چنین بوده است. البته این اختصاصی با عالم اسلام نداره، شما در میان متفکران و فیلسوفان مغرب زمین هم از افلاطون ارسطو بگیرید تا حتی کانتی که در عصر روشنگری سخن می گفت، یا روسو که باز او هم از کسانی است که در اون صده ها سخن می گفت، نه این تعبیر تند ملا هادی سبزواری رو که برای اینکه خداوند رغبت نکاح رو در مردان برانگیزد صورت انسانی به زنان بخشیده، این که خب خیلی تعبیر تیز و تندی البته و قطعا از منظر ما باطل و ناموجه و غیر اخلاقی است حقیقتا، به رغم اینکه اون شارح توانمند فلسفه صدرا بود، اما خب این سخنانش که خفت و خطاست. حالا نه با این تعابیر گزنده، اما اینکه زنان قدرت تفکر انتزاعی ندارن، ابستراکت تینکینگ در زنان قوی نیست، این هم در کانت آمده هم در روسو. من یادم هست ایامی که ایران بودم کتاب An Introduction to Ethics رو که به توصیه من و پیشنهاد من کتاب خوشبختانه ترجمه شد و فکر میکنم در این چند سالی که من ایران نیستم کتاب منتشر گشت. بخشای مختلفش رو من درس دادم، هم در کتاب هم در کلاس زبان تخصصی فلسفه چند ترم این بخشای مختلفش رو به دانشجویان درس دادم و در کلاس اخلاقم مفصلم و در کتابی هم که راجع به فلسفه اخلاق نگاشتم که محصول درسایی است که دادم در مبحث فمینیسم خصوصا از اون خیلی استفاده کردم. باری اونجا نویسنده که تانس جو باشه اگر اشتباه نکنم به صراحت فقراتی رو از کانت و روسو نقل میکنه که قائل به این نبودن که زنان ابستراکت تینکینگ دارن و قدرت انتزاعی دارن. بعدن از قرن 19 هم به این طرف است که به نفع اغلبی قصه متفاوت میشه. البته اگر از اونها میپرسیدید شاید به لحاظ حقوقی قائل به این نبودن که باید تفاوت حقوقی بنیادین میان زن و مرد برقرار باشد، اما به لحاظ حقیقی یک همچین تفاوتی رو میان زنان و مردان میدیدن که البته ادله تجربی عرض میشود که خلاف این سخن هم دست کم در قرن 20 و قرن 19 هم یافت شده و الان ما برخی فیلسوفان زن تراز اول در جهان داریم. سالها خانم کریستین کورسگارد استاد فلسفه دانشگاه هاروارد و هد دپارتمان بود. من وقتی رساله خود رو می نوشتم از پاره‌ای از آثار ایشون استفاده کردم. کانشناس از قضا درجه اولی هست و اون کتابی که راجع به نورماتیویتی نوشت کار مهمی است. یا خانم عرض می شود مارتا نوسبام و دیگران هستن الان، یا در قرن 20 شاگرد و معشوقه مارتین هایدگر یعنی خانم هانا آرنت که از فیلسوفان سیاسی برجسته معاصر است که یهودی بود البته و گریخ به فرانسه و ببخشید به امریکا و نقد مهمی در باب توتالیتاریانیزم نوشت و کتاب اساسی او که خوشبختانه اخیراً دیدم به فارسی ترجمه شده ریشه های توتالیتاریانیزم، اون خب یک فیلسوف برجسته یهودی زن بود که در قرن 20 ظهور کرد و استاد او که هایدگر بود بعداً راهش از او جدا شد و در مقام نقد او آثار متعددی نگاش و امروزه آثار او جزء آثار کلاسیک در این حوزه است و خوانده می شود. مرادم این است که ادله تجربی که در نقد این سخن می توان ارائه کرد کم نیست، خصوصا در 50-60 سال اخیر. اما خب درکی اونها از کلی داشتند و مطابق با انقسامات منطقی و تقسیم تشکیل شقوق و تفریع فروع کار رو پیش می بردن. باری اینو گفتم تا بگویم که در گذشته هم این سخنان قائلانی داشته. جناب شبستری اینجا توضیح می دهد که مفروض اکثر فقهای مسلمان این بود که نظام خانواده نظام طبیعیه چنان که آوردن و مرد و زن جایگاه مشخصی داشتن و دارن در طول تاریخ و اکنون هم باید این چنین باشه، نگاه تاریخی به سنت نداشتن و معتقد بودند که احکام فقهی در این باب دائمی و لایتغیر به سبب اینکه نظام خانواده از یک نظام طبیعی تبعیت میکنه. بعد ایشان میگه که البته در روزگار کنونی یه تحولاتی هم رخ داده و به همین سبب عرض میشود که در پاری از قوانین حقوقی ما خب یک دخل و تصرفاتی پدید آمده، حق طلاق برای زنان قائل شدن و امثال ذلک که میگه این اتفاقات خیلی مستحدثه، در گذشته این چنین نبوده و حتی پاره از اوقات زن میتونسته خبر نداشته باشه، اینو جدا عرض میکنم، که شوهرش طلاقش داره یا فقط به او بگه انت طالق، تو عرض میشود که طالقه ای، تو مطلقه ای و به اصطلاح تو مطلقه ای و جدا شده ای. باری جناب شبستری خب روشن است که با پارادایم اول که بر سر مهر نیست، برای ایزاه مراد خود به خاطره سید محمد باقر صدر اشاره میکنه که میگوید 25 سال پیش من ایشون رو در عراق دیدم و سخن بر سر حقوق نابرابر زنان با مردان بود و میگوید ایشون به صراحت گفت که اون زمان که حقوق نابرابری میان زنان و مردان برقرار بود به سبب مسئولیت‌های سنگین زندگی بود که عموماً بر عهده مردان بود. اما امروزه که ساختار خانواده عوض شده و قرار است مرد در حین اینکه زندگی میکنه با زن، زن شریک زندگی او باشه و نه نگهدارنده صرف زندگی داخلی او، احکام فقهی هم به تبع باید تغییر بکنه. و ایشون نقل میکنه شبستری که سید محمد باقر صدر میگفت که اینکه ریاست مرد در خانواده که در گذشته بوده است امروز دیگه چندان محلی از اعراب نداره اگر بار خانواده میان مرد و زن تقسیم بشه و مرد به تنهایی نمیتونه رئیس خانواده باشه. و همچنین اگر قرار باشه که زنان در توسعه عمومی جامعه، یعنی در توسعه پایدار انسانی، همدوش مردان باشن، باید از حقوق متناسب با این نقشن برخوردار باشن. خب البته شبستری میگوید که مرد نواندیشی بود مرحوم صدر و از این منظر در امور نظر میکرد. به مثابه آموزه انسانی و الهیات انسانگرایانه ای که عرض کردم، شبستری یک نکته رو در انتهای این گفتگو ذکر میکنه و میگوید البته ما باید نظام طبیعی رو فرو بنهیم به مثابه یک مفروض برای مواجه شدن با سنت دینی. و بعد میگوید که برای فهم بهتر آنچه که آن روزگار محقق شده باید بدانیم که کثیری از این حقوق و مقرراتی که امروزه ظالمانه انگاشته میشوند در جای خود ظالمانه نبودند. یعنی عرفی که در زمان پیامبر محقق شد معطوف به سوق دادن احکام از ظلم زمانه و جور زمانه به عدل زمانه بود. پیامبر مالکیت زنان رو به رسمیت شناخت، تعدد بی حد و حساب زوجات رو محدود کرد، در ارث تعدیل‌هایی قائل شد و متناسب با فهم و درک آن روزگار از عدالت جامعه رو از عدل به از ظلم به سوی عدل حرکت داد. ایشون میگوید معنای این است که ما امروزه باید همون محور و روح رو بگیریم و احکام و قوانین رو متناسب با اون ترجمه فرهنگی بکنیم، نه اینکه به نحو لیترال با این احکام مواجه شویم، که البته مشی عموم فقها است این دوم. ایشون میگوید روح حاکم بر حرکت و سنت نبوی این بود که از جور و ظلم زمانه مردم رو به سمت عدل زمانه سوق بدهد و به همین سبب میگوید که همین باید مطمئن نظر ما باشه. و البته اگر این چنین بشود اون وقت نابرابری های موجود میان زن و مرد بدون تکیه بر نظام طبیعی از میان رخت بر میبنده و تحلیلی از مفهوم عدالت به دست داده میشود که به توضیحی که عرض کردم انسانیست و ما commonsensical moral intuitions. خب مشخص است که این خانش از نسبت میان زن با متن مقدس و احکام فقهی کاملا انسان محور است، بدون اینکه البته منکر سویه قدسی آن بشود و چنان که گفتم در تناسب و تلاعم است با اون الهیات انسان گرایانه. به این معنا عدالت در اینجا محوریت دارد و مطمح نظر است و باید ما احکام رو و خانش از دین رو با این مناسبات و روابط تنظیم کنیم. و مشخصا در باب مسئله زنان عرض می شود که نظام طبیعی رو فرو بنهیم، ساختار طبیعی رو، و به تعبیرشون به نظامی که به تکامل تدریجی و تطور تاریخی عطف نظر می کند و اون رو جدی می گیرد بیاندیشیم. جستار سوم و آخری که امروز به بحث میگذارم، البته مختصرتر، جستاری تحت عنوان حق، تکلیف و حکومت که در انتهای کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین آمده است. و مشخصا در اینجا جناب شبستری به صراحت، البته در جستار فقه سیاسی بستر اغلایی خود را از دست داده هم از منظر دیگر این نکته آمده است، اما اینجا به صراحت ایشون توضیح می‌دهد که ارسال انبیا متضمن توصیه نوع خاصی از حکومت نبوده و حق ویژه حکومت برای انبیا وجود نداشته و انبیا مسیر زندگی رو به آدمیان نشان دادن و قصه حاکمیت انسان بر سرنوشت خودش امر فوق‌العاده مهمی است و انسان موجودی است که خود زندگی خود و تاریخ خود رو می‌سازه و این هیچ بدین معنا نیست که کس دیگری بخواهد متکفل نظارت بر او باشد. و ایشون توضیح می‌دهد به صراحت که این بحث یک بحث الهیاتی است، بحث کلامی است، و می‌گوید از این حیث نه انبیا، نه اولیا و نه فقیه، از آن نظر که نبی و ولی و فقیهان، حق هیچ حکومتی از طرف خداوند ندارد و به اونها چنین امری تفویض نشده است. ایشان میگوید به لحاظ الهیاتی این سخن هیچ دلیلی نداره بر چنین تفویضهایی و مرادش هم از حق و حکومت در مناسبات و روابط اجتماعی و سیاسی است. و بعد تفکیکی ایشون میکنه میان ولایت سیاسی و ولایت باطنی. اتفاقا این تفکیک رو در نوشته‌های عبدالکریم سروش هم میبینیم که توضیح میده شبستری که آنچه که من باهاش مخالفم قصه ولایت سیاسیه، ولی ولایت باطنی که در طول تاریخ خصوصا در سنن و میراث صوفیه ما جاری و ساری بوده است. و اینکه برخی از پیامبران هم به حکومت رسیدن چنان که در قرآن آمده است، این به مثابه یک نعمت معرفی شده، اما نه بدین معنا که خداوند حق حکومت را از جانب خودش به یک نبی تفویض کرده باشه. میگوید هیچ چنین چیزی در متن قرآن نیامده. بله، پاره‌ای از پیامبران به حکومت رسیدن، پیامبر اسلام هم به حکومت رسید، اما به اصطلاح این جزء عرضیات بوده است نه جزء ذاتیات. به صراحت میگوید شبستری که به لحاظ کلامی نه انبیا، نه اولیا، نه فقها، از آن حیث که نبی و ولی و فقیهان، حق هیچ حکومتی از طرف خداوند ندارد. و به لحاظ کلامی این سخن موجه نیست. در قرآن هم که در باب بنی اسرائیل گفته شده که خداوند به داوود و آل داوود ملک عطا کرد، ایشان میگوید که مراد در مقام برشمردن نعمت‌هاست خداوند، و هیچ تأکید نشده در این آیات که حق حکومت رو از جانب خودش خداوند به یک نبی تفویض کرده و به دیگران واجب کرده که از او تبعیت کنند. میگوید همچین چیزی نیست به صراحت در قرآن، به شواهد از بنا به شواهد قرآنی ما چنین امری نداریم. در جامعه صدر اسلام هم ایشان میگوید که پیامبر نرم اون جامعه رو پذیرفت و رنگ دینی حکومت در امور بدین معنا ریزش کرد، نه اینکه یه امر تأسیسی بود از جانب خداوند. هیچ چنین چیزی نبود، یک واقعیتی بود، یک فکتی بود، یک قسمی بود در جامعه که پیامبر عرض میشود از آن تبعیت کرد. و تأکید میکنه شبستری که حق تأسیسی برای نبی پیامبر خداوند قائل نیست در قرآن. اینکه خداوند حق تأسیسی برای نبی قائل باشه و او رو حاکم قرار بدهد، مستندات قرآنی این چنین نیست. و بعد خودش به آیه مشهوری مثل اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم استشهاد میکنه، چنان که به آیات سوره بنی اسرائیل چنان که گفتم یا در باب قول بنی اسرائیل که در صور مختلفی آمده است اشاره میکنه. میگوید که این آیات رو باید این چنین فهمید که شما یک عده مسلمانید و دارید زندگی میکنید، حاکم شما هم عملا یک نبیه و حکومتتان حکومت دینی و رنگ دینی داره، و در این حال خداوند هم نمیخواد در حکومت شما اختلال ایجاد بشه. و تأکید میکنه که اینا به مثابه پولیتیکال فکت مورد توجه قرار گرفته، نه اینکه یک امر تأسیسی باشه. همانطور که در قرآن توصیه شده که فی المثل شما عدالت پیشه کنید، راستگو باشید و ویل للمطففین، در اعداد کم فروشان نباشید، همچنین این رو گفته، اما نه اینکه یک امری باشه که آدمیان باید تأسیس حکومت رو از پیامبران بخواهن و بطلبن. و اشارتی به اینکه خداوند در قرآن به طالوت اشاره کرده و گفته که او را ملک شما قرار داده، میگوید اون هم در مقام تعیین ملک از سوی خداوند بوده است. و تأکید میکنه شبستری که این مسئله به لحاظ الهیاتی و کلامی پررنگه و فقه به این معنا از کلام مشروب میشود. و اگر به لحاظ کلامی چنین درکی ما نداشته باشیم که خداوند حق حاکمیت رو به کسی نداده است، اون وقت به لحاظ فقهی به تعبیرشون نوبت به بحث‌های فقهی نمی‌رسه. ایشون استدلالش اینه که حق حاکمیت از آن مردم است و البته تفتون داره به تفاوت‌های جهان جدید و جهان قدیم. اصلاً نمی‌خواد دوچار خطای آناکرونیسم بشه. خود ایشون که بارها گفته است که فقه سیاسی و سنت دینی نسبت به مفاهیم مدرن ساکته. قبلا خواندیم در بحث از حقوق بشر و فقه اصلا دچار اون خطاها نمیخواد بشه، ولی در این حال میگوید که با همون عرف روزگاری که پیامبر نازل شد، قصه تدبیر عقلا مطمح نظر بوده، هیچ حق ویژه‌ای به پیامبر برای حکومت کردن داده نشده، به طریق اولا به اولیا و به فقها داده نشده. اگر ما متن مقدس رو مطمح نظر قرار بدهیم، بله پاری چارچوب‌های کلی برای حکومت کردن گفته شده که عبارت است از اصول اخلاقی جهان شمول، چیزی بیش از آن نیست. شکل خاصی از حکومت مطمح نظر قرآن نبوده و شکل حکومت در زمان پیامبر، خلفای راشدین و البته خلافت‌های بعدی، اینا همه فردی بوده. قطعا حکومت دموکراتیک اون موقع مد نظر نبوده، تفکیک قوا نبوده. اینا رو بارها تأکید کرده، در این گفتگوی بلند همیشون رو تأکید میکنه. اما در این حال میگوید که امر تأسیسی نبوده حکومت و کاملا مستفاد و برآمده از دل رسوم و سنن آن روزگار بوده است، کمان که پاره از پیامبران حکومت کردن و پاره نکردن، و چنین حقی که عبارت است از حق حکومت کردن ما در متن مقدس نمیبینیم. در جهان جدید هم بر روی قانون تأکید میکنه و حاکمیت مردم که امر فوق‌العاده مهمی است و این محوریت داره. اتفاقا اخیراً دیدم ایشون یک تعبیری در نوشته ای آورده است، اخیراً چاپ کرده اند جناب شبستری، و خیلی صریح‌تر گفتند که فقها در روزگار کنونی در حال دیستورت کردنن، تحریف کردن این معنان که ما اصالت رو به احکام فقهی بدهیم یا اصالت رو به قانون بدهیم. و ایشون اشاره کرده به تحولات اخیری که رخ داده، میگه خیلی از فقها در واقع پس ذهنشون تعتیلی قانون مطمئن نظرشون، و میگوین فتاوای فقهی باید محوریت پیدا کنه، و میگوید اگر این باشه داریم بر میگردیم به دوران قبل از مشروطه. یعنی کانستیتوشنی که در مشروطه تصویب شد کانستیتوشنی بود که به هر حال جایی برای حاکمیت مردم در نظر می گرفت. حالا اتفاقاتی که افتاد هر چه که بود، اون روند پستی و بلندی ها و تلاطم های بسیاری که داشت در دوران مظفرالدین شاه، به هر حال کانستیتوشنی تشکیل شد، تهدید شد، یعنی محدود شد عرض می شود حق سلطان، ولی در این حال قرار شد که برخی از فقها این رو با شر تطبیق بدهن. علی ای حال هر چه که بود، حاکمیت ملی بر مسند تصویب نشست و رأی مردم، میگوید رأیی که الان پاره‌ای از فقها دارن و داوری که دارن البته با آرمان‌های انقلاب بهمن 57 متفاوت است، و اینها در پی رجحان بخشیدن اکثری فتوا و احکام فقهی به جای کانستیتوشن هم. و در مقام توضیح این امرن که فتاوای فقهی جای قانون رو میگیره و اصالت به فتاوای فقهی است نه به قانون، و این یعنی جمع کردن بساط کانستیتوشن و قانون اساسی. اسمش رو نمی آورن، اما در عمل این چنین است و این پارادوکس بوده. و رفته رفته این که شما فی المثل برای این رو من عرض میکنم، البته این مصداق رو فکر نکنم در این نوشته ایشان بود، شما فی المثل در مواجهه با پدیده‌ای مثل بی‌حجابی حالا یا ممانعت از ورود زنان یا عدم ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه‌ها، فرمانده نیروی انتظامی میره دیدن فلان مرجع، قانون تصویب شده، وزارت ورزش هم ابلاغ کرده، اما شما میره سراغ فلان مرجع، ایشون هم میگه نه، یا به هر حال قصه زنان برای ما خیلی مهم است، یا چنان که از آقای سبحانی نقل شده اخیراً ایشون گفته که بی‌حجابی زنان از قصه رباخاری بدتر است و باید با اون مقابله شود. یا فرمانده نیرو انتظامی میره و فلان مرجع میگوید که به هر حال ما اجازه نمیدیم یا قصه حضور زنان در محافل عمومی و ورزشگاه ها. به هر حال همه اینها این کانترست و تقابل رو نشان میدهد، و جناب شبستری در این نوشته اخیر میگه که این اتفاق داره میفته، ما به سمت روزگار پیشا مشروطه داریم حرکت میکنیم، روزگاری که قانون اساسی محلی از اعراب نداشت و مارجینالایز شده بود و بنمایه و بکبون ذهن کثیری از فقهایی که خصوصا در عرصه پابلیک کار میکنن اینه، چنان که شبستری آورده است. خب به انتهای بحث امروزمون میرسیم. در انتهای اون گفتگو هم شبستری چنان که قبلا هم آورده به صراحت با تفسیر معین و رسمی از دین مخالفت میکنه و میگوید این متضمن صد باب اجتهاد است و عرض میشود که نادید انگاشتن قانون گذاری است. دولت کاری به فرهنگسازی دینی نباید داشته باشه و این به صراحت میگه جز تحکیم پایه‌های استبداد و دیکتاتوری دینی چیزی به بار نمی آورد. و این سخن که دولت مسئول سعادت اخروی مردمه میگه سخن باطلیه که نه مبنای درست فلسفی کلامی داره و نه مبنای قابل دفاع فقهی و میگوید این تصورات بیپایه رو کسانی دارن که قادر نیستن درک کنن در عصر حاضر دولت از جامعه تفکیک شده. و در انتها هم تصریح میکنه که اگر شما بخواید مردم رو با استبدان دینی دیندار بکنید جامعه رو، هم دین دچار بحران میشود و هم سیاست و حکومت. و در انتها هم تأکید میکنه که تصوری که من از حکومتی دینی دارن این است که مردم جامعه دیندار مقید به پاری از ارزش‌ها و احکام دینی باشن و یک شکل خاصی از حکومت در جامعه ساری جاری و ساری باشه، که میگوید به نظر من این سخن هیچ قابل قبول نیست و قابل دفاع نیست و مردم مکلف نیستن در برابر حکومت به این معنا که هرچی که حکومت میگوید انجام دهد، بلکه قصه حقوق مردم بسیار پررنگه و به قانون اساسی ایرانشون استشهاد میکنه که کاتگوری حقوق مردم فوق العاده مهمه اما تکالیف مردم محلی از اعراب اونجا نداره، اما در مقام عمل قصه اوامر و نواهی مردم در برابر خدا محوریت یافته است، امری که درست نیست و در جهان جدید دولت و مردم باید به زبان حقوق با یکدیگر سخن بگویند نه با زبان تکلیف و تفکیک میان شهروند درجه اول و درجه دوم. سخن بی‌مبنایی است که اگر یادتون باشه آقای مصباح یزدی سالها پیش به صراحت بر آن انگشت تأکید نهاد که ما داریم شهروند درجه اول و شهروند درجه دوم. و علی‌ای حالین از همینجا ایشان تأکید میکنه که نسبت میان حق و تکلیف و حکومت باید مطمئن نظر باشه و حکومت برآمده از حقوق مردم است چنان که در کانستیتوشن آمده، قانون اساسی ما، و تکالیف کار فقهاست نه در عرصه پابلیک. خب من جمع‌بندی بکنم و عرایضم رو ختم بکنم. در این جلسه که جلسه نخست از دو جلسه قرائت انسانی از دین است مطابق با سیلابس ما، من با استشهاد به تاریخ عصر روشنگری در مغرب زمین به نحو فشرده آنچه که از سده 16 هم تا 18 هم محقق شد کوشیدم توضیح بدهم که به چه معنا کسانی مثل شبستری و سروش پروژه اراسموس رو در میان ما پیش گرفته و بس داده اند و مشخصا جناب شبستری با همین عنایت بخش آخر کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین رو قرائت انسانی از دین نامیده است و من به پاری از این جستارها امروز پرداختم. نسبتی میان خشونت و دیانت رو نوبت پیشین به تفصیل محل بحث گذاشتیم. انشالله هفته آتی که جلسه دوم از مبحث قرائت انسانی از دین رو به بحث خواهیم گذاشت، من مشخصا بر روی کتاب تأملاتی بر قرائت انسانی از دین تأکید میکنم و سر این تأکید بر انسان فکر میکنم نشان داده باشم که چه اهمیتی به نزد شبستری داره. اولا سویه معناکاوی دین دیدیم که در اون جستار نخست که به بحث گذاشتیم برای او فوق العاده مهم است. معتقد است که از اوامر و نواهی شروع کردن اصلا مواجهه درستی با سنت دینی نیست. بر همین اساس هم با ساختار و نظام طبیعی که کثیری از فقها احکام در باب زنان رو از آن اتخاذ کرده اند هیچ بر سر مهر نیست. و بعد نگاه معناکاوانه به سنت دینی و پیامبری رو اولا و به ذات معطوف به پاسخ دادن به پرسش‌های اگزیستنسیل ابدی تصویر کردن کاملا یک خانش انسانگرایانه و اومانیستیکه از سنت دینی است و شبستری از اینجا حرکت میکنه، چه در باب ایمان که پیشتر دیده، چه در باب نسبت میان فقه و حقوق بشر، چه در باب چگونگی خانش روشمند از متن دینی. این چنین مؤلفه های انسانی و مفروضات انسانی ریزش میکنه و همون الهیات آنتروپومورفیک، ببخشید هیومانیستیک نه آنتروپومورفیک، الهیات هیومانیستیک که در مغرب زمین سربرآورد میشه نشون داد که در ایده های ایشون تطور پیدا کرده. از اواخر دهه 60 که مقالات ایشون در کیهان فرهنگی و بعد در کیان چاپ کرد که منتج به انتشار کتاب هرمنوتیک کتاب سنت شد، تا کتاب ایمان آزادی و پس از آن تأملی در قرائت، ببخشید نقدی بر قرائت رسمی از دین، تا کتاب تأملاتی در قرائت انسانی از دین که هفته بعد خواهیم دید، این سویه های اومانیستی پررنگتر و پررنگتر شده در کار شبستری. هم سویه اگزیستنشیل معنا یابانه در سنت دینی و هم تأکید بر خانش انسانی و ریزش مفروضات و شهودها و یافته های عقلانی در خانش ما از کتاب و سنت. و به همین سبب است که این خانش رو خانش انسانی نامیده، خانش معنا کاوانه و معنا یابانه، و از همین منظر ذاتیات و از عرضیات بالمره تفکیک کرده و نسبت میان دیانت و خشونت، حقوق بشر و دیانت، حقوق زنان و دیانت، فقه و دیانت توسطان، همه اینها رو از این منظر صورت بندی کرده و مطمح نظر قرار داده. البته همیشان میداند و هم ما که این نگاه نگاه دامیننت و اغلبی نیست در میان فقها، بلکه نگاه حاشیه‌ای است، اما میتوان امیدوار بود که به هر حال رفته رفته این نگاه ریزش پیدا کند در نگرش کثیری از فقها و دیندارا. و همچنان که در مغرب زمین الهیات انسانگرایانه جای خود رو باز کرد رفته رفته در میان متدینان، نه منکران، منکران که از منظر دیگری در امور می نگریستن، این نگرش هم رفته رفته در میان ما جاری و ساری بشود. امیدواریم که چنین گردد. خب از توجه دوستان سپاسگزارم. به انتهای بحث امروز می رسیم. احیانا اگر پرسشی هست یا ملاحظه‌ای راجع به عرایض من بفرمایید تا پس از آن بحث رو خاتمه ببخشیم و نوبت آتی پی بگیریم.
پیش میاد از صحبت آقای شبستری، آیا ایشون نگاه نگاه اومانیستی به اسلام اینه که اسلام چیزی از اومانیسم نمیگه و ما باید اسلام رو رها کنیم، به این خودمون انسان خودش مکلفه که این قوانین بنویسه؟ یعنی اسلام داره اینه میگه، میگه که ما توی ارزیات شما صحبت میکردیم تمام این قوانین و تمام این نوشتارها و تمام این قواعد که نوشته میشه و اعمال میشه به دست خود انسان تعیین میشه و خدا هیچ نقشی نداره، یا اینکه نه اسلام میگه که اصلا انسان این رو بزرگی رو بازی میکنه و خداوند این رو به انسان داده که این کارهای و این قوانین در هر طوره ای بشینه بکنه و برای خودش قوانین و قاعده جدید رو مصر کنه. دو تا نگاه به نظر من این دو تا رو هم همیشه متوجه نشدم که مدیر آقای شبستری کدوم میبینید، اسلام دین اومانیست یا اینکه نه اصلا اسلام وارد بحثی نداره روی مسائل انسانی، انسان خودش بر اساس الان قرن 21 و مسائل اومانیست واقعا حقوق بشر الان حرف اول رو میزنه، ما باید به این وجه بریم اسلام مسکوت اصلا چیز در مورد مسئله نرمه توضیح بدن، چون خودمون باید به این قسمت جهان امروز وارد بشیم و این کار رو عنوان یک جبر زمانه که من قبول دارم بود و شد رو ما باید این قبول کنیم و به اسلام کاری نداشته باشیم.
ببینید حالا اول و دوم نمیدانم در نگاه شما دقیقا تفکیکش چه هست، اما ناظر به پرسشتون این چنین میتوانم بگویم که شبستری در پی این است، همون اتفاقی که در مغرب زمین رخ داد، یه خانش انسانی از متن مقدس به دست بده. ببینید به صراحت چنان که از ایشان نقل کردم، اولا قائل به این نیست که متن قرائت ناپذیره یا یک قرائت داره، کسرت قرائات رو به رسمیت میشناسه. البته تأکید میکنه که به رسمیت شناختن کسرت قرائات به این معنا نیست که هر کی هر چی بگه درسته، اینا رو قبلا بحث کردیم به تفصیل. در این حال او معتقد نسبت به مفاهیم مدرن سنت دینی ساکته، اینا رو هم به تفصیل بحث کرد. اما مؤلفه ها و رگه های انسانگرایانه رو در سنت دینی میبینه، اینها رو برجسته میکنه و به ترجمه فرهنگی اینها میپردازه. ببینید در واقع معتقده که همان روزگار هم سنت دینی در خور فهم مخاطبان بود، همان روزگار هم انسانی بود سنت دینی، مخاطبان interlocutor، مخاطبان پیامبر، درکشون از دیانت یک درک انسانی بود. اما چون زمینه و زمان عوض شده، چون درک و تلقی ما از اخلاق و حقوق و هنر و فلسفه تغییر و عرض می شود تفاوت پیدا کرده، امروز نوعی ناهم زبانی و ناهم زمانی دیده می شود و برای هم افق شدن با متن و مخاطب اون واقع شدن، ما باید از اسباب و ادوات امروزین کمک بگیریم. ببینید سخن بر سر یک ظرافتی داره. من سه نوبت در مرکز ولیعصر فکر کنم شما هم تشریف داشتید راجع به زندگی پیامبر اسلام بحث کردم به تفصیل که فایل های اون اکنون روی سایت من هست. در نوبت سوم با همین مقوله که الان شما اشاره کردید هم به نوعی دست و پنجه نرم کردم و از جناب شبستری هم البته بهره بردم. این که ما به چه معنا مخاطب این متنیم، به چه معنا ما مخاطب سنت نبوی هستیم، این قصه تخاطب مفهوم فوق‌العاده ژرف و مهم نیست. این گونه نیست که من مخاطب این متنم، یعنی این رو ورق میزنم برم شرح معانی لغات رو در دیکشنری نگاه بکنم پس شدم مخاطب. نه، به معنای هرمنوتیست، هم افق شدن با زمینه و زمانه‌ای که متن در اون متکون شده، یعنی مخاطب سخنی واقع شدن. مخاطبان پیامبر محمد ابن عبدالله 1400 سال پیش به این معنای عمیق مخاطب نبی بودند، نه اینکه فقط این سخنان را از دو لب ایشان میشنیدند، یعنی در اون فرهنگ و زمینه و زمانه میزیستند و نفس میکشیدند. آن روزگار هم این رو هیومانیستیک می انگاشتن و در مقام همون سخنی که از عیسی علیه السلام نقل شده که روز سبت یا شنبه برای انسان آمده است، نه انسان برای روز شنبه. شبستری میگه ما از همین مبادی و مبانی حرکت میکنیم. در بحث جوانان که امروز گفتم هم دیدید، گفت یعنی ما معناکاوانه میبینیم این سنت رو. اون روزگار هم در پی پاسخ دادن به نیازهای ابدی معنوی مخاطبان بوده است. خب البته ریتوال هایی هم داشته که اونها هم حول اون گوهر تنیده است. ما امروزه برای اینکه مخاطب راستین یا مخاطب این سخن واقع بشویم، باید اقتضائات زمانه رو مطمئن نظر قرار بدهیم. به چه معنا کسانی 300 سال پیش مخاطب این متن بودن؟ به چه معنا کسانی 600 سال پیش مخاطب بودن؟ قصه تخاطب رو واکاوی کردن متضمن این معناست که ما بدانیم با مفروضات و انگاشته ها و عرض می شود که تصورات و تصدیقات خود خواهی نخواهی به سر وقت یک متن می رویم و مخاطب اون واقع می شود. شبستری می کوشه این پیام رو بدون اینکه در دام تکلف و تصنع بیفته و فیلم مثلا حقوق بشر رو از دل سنت دینی در آورد یا امرو زید رو یا امثال زالک رو، بدون این میکوشه توضیح بده معنای ژرف مخاطب واقع شدن و این تخاطب رو در یک خانش انسانی میبیند و جستجو میکند. موضع بدیل تصور من این است که خانش اونها خانش انسانی از دین نیست، خانش اهیستوریکال دارن، خانش لیترال دارن و به این معنا خود رو مخاطب این کلام نمیبینن، بلکه به نحو مکانیکی خود رو مخاطب میبینن. مخاطب واقعی یعنی مخاطبی که با اصول هرمنوتیکی هم انانه است، یعنی در افق متن واقع شدن و به مدد متد پدیدارشناسی تاریخی و پاره تفکیک های مفهومی و نظری، شخص خود رو مخاطب اون متنی قرار بدهد که در یک زمینه و زمانه دیگری متکون شده است. به این معنا شما میبینید که هم از دستاوردهای زمانه استفاده میشه برای اینکه بدون تکون، بدون ببخشید تکلف و تصنع، شما مخاطب اون متن قرار بگیرید و واقعا بفهمید که او یا در مقام توضیح چه سخنانی بوده در آن روزگار. کثیری از فقها رأیشون این نیست. اهیستوریکاله، هیستوریسیتی رو که اشاره کردم، تاریخی اندیشی رو مطمئن نظر قرار نمیدهند. طابقا نعل به نعل میگوین که آنچه محقق شده امروزه هم عرض میشود که واجب است و ما باید از آن تبعیت کنیم. در صورتی که اگر این نگرش در عمق جان بنشیند، مفهوم تبعیت از متن هم بالمره عوض میشه. یعنی شما مخاطبید وقتی که خود رو درست مخاطب این سخنان بپندارید، که البته معطوف به یک جد و جهد نظری است و اجتهاد در اصول، اون وقت می توانید به اقتضای اون و از پی اون البته شما رفتار بکنید و از پی آن روان بشوید. اوامر و نواهی همچنان هم در این گفتمان جدید جای دارن، اما این اوامر و نواهی در دل یا بگیم مسبوق به اینن که شخص خوب قصه مخاطب بودن رو بفهمد و از پیان روان بشه. به این معنا این خانش، خانش انسانی است و با واکاوی مؤلفه های مختلف تخاطب و مخاطب واقع شدن میکوشه اون رو توضیح بدهد و عرض میشود از آن سراغ بگیرد. خب ممنون از توجه و استماع دوستان. نوبت آتی بحث رو پیگیری